بدو شدیم خودمون رو ایزوله کنیم تا این بیماری منتقل نشه به دیگران. و نکته مهم، امروزه امکان واکسیناسیون به سهولت فراهم شده. بحث دوز سوم و بوستر افراد بالای 18 سال که وزارت بهداشت امکانات رو فراهم کرده و با همت بخش‌های مختلف زمینه واکسیناسیون رخ داده، این میتونه خیلی کمک بکنه به مهار بیماری. الان در اتحادیه اروپا بحث واکسیناسیون دوز سوم برای مسافرین رو تقریبا اجباری دارن میکنن و این نشون میده که واکسیناسیون هر چه بیشتر رخ بده سطح ایمنی جامعه بالا میره، حلقه انتقال شکسته میشه و ما باید حلقه انتقال رو بشکنیم. حتی با این ویروس اومیکرون که میگن مرگ و میر بالایی نداره، اما باید این حلقه رو بشکنیم و باعث بشیم که این بیماری در واقع فروکش جدی بکنه.
درسته. حالا در همین راستا دکتر، ما الان تقریبا دوز اول که بگیم، حالا اون اولین مرحله است، ما تقریبا مدتی که متوقفه، این روزی کم 50,000 تا 30,000 تا 60,000 تا به هر حال الان نزدیک 60 میلیون، نزدیک 8 میلیون نفر هنوز اولین دوز رو هم نزدن. خب برای این هیچ استراتژی خاصی وجود نداره که بالاخره هدف گذاری.
بله میفهمم، این کار خوبی نیست. البته این فقط خاص کشور ما نیست.
درسته.
در کشورهای مثل آمریکا و حتی اروپایی، در کشور آمریکا بخشی ایالت ها هنوز مقاومت دارن. خب اینجاست که ما وظیفه خودمون در نظام پزشکی و پزشکان و جامعه پزشکی میبینیم که مردم رو قانع کنیم.
دقیقاً.
وقتی ما خودمون سه بار واکسن زدیم، چرا شما نزنید؟ مردم عزیز ایران که صدای من رو میشنوید، یادتون هست که در 6 ماه اول پاندمی کرونا چقدر ما پزشک و پرستار از دست دادیم؟ الان آیا ما همین مطلب رو داریم؟ خیر، ما الان نزدیک 6-7 ماهیه که این بیماری در جامعه پزشکی ما خوشبختانه با مرگ و میر بسیار بسیار اندکی ما روبرو بودیم. این هنر چیه؟ هنر واکسنه. مگر پزشکا و پرستارا با بیماران بیشتر تماس ندارن؟ دارن، اما چون واکسن زدن این بیماری اونها را تهدید نمیکنه یا کمتر تهدید میکنه. پس بیایید حال که پزشکا و پرستارا و جامعه پزشکی خودشون پیش قدم شدن و واکسن سوم هم زدن، مردم عزیز شما هم کاهلی نکنید، سستی نکنید، مشارکت کنید در واکسیناسیون دوز سوم. دوز سوم میتونه خیلی به شما کمک بکنه.
درسته. چون فهمید شما همونطور گفتین نگرانی اصلی بحث ساده انگاریه، شاید بخشی از اینا، حالا اونا که بحث واکسنگوریز و موضوعاتی که بر علیه واکسن هستن اونا به کنار، ولی بخش عمده اینا به نظر میرسه میگن خب ما که تا حالا نگرفتیم پس احتمالا نمیگیریم، نزدیم، الان هم که اوضاع آرام، ظاهرن ابتلا خیلی خوب کم شده، فوت هم که کمه، پس من نزنم. تاکید شما رو بحث اقناع این افراد برای جذبشون.
وظیفه اصلیمون که این کاد انگاری رو
درسته
اصلاح کنیم.
درود بر شما، بسیار متشکرم.
اعتماد میکنن به پزشکا و به همین دلیل بنده هم خواهش میکنم که این مسیر رو انشالله کمک بکنیم، کمک شما به مردم قشنگ امید بدین، شما مردم رو تشویق کنید به واکسیناسیون و پیشگیری در حدی که لازم و حدی که میتونن.
دقیقاً. من بدون شک رادیو سلامت مجموعه قطعا توی این حوزه اون وظیفه خودش هم میدونه و این کار رو هم داره انجام میده و امیدوارم که واقعا مردم اعتماد کنن، اطلاعات درست رو از منابع رسمی و مستقیم از کارشناسان برجسته کشوری بپرسن. متشکرم آقای دکتر. خواهش میکنم. شبتون هم بخیر. خدا نگهدار.
آقای دکتر خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
در دومین ارتباط امشب با آقای دکتر علویان صحبت کردیم، رئیس سازمان نظام پزشکی استان تهران، اما همچنان با موضوع استراتژی پیشگیری و درمان بیماری کرونا با توجه به احتمال شیوع اومیکرون همراه شما هستیم. آخرین وضعیت آمار بیماران مبتلا به سویه اومیکرون در کشور و جهان میتونه زنگ خطری باشه برای همه ما. برای اینکه رعایت بیشتری بکنیم و به شیوه‌نامه ها پایدار باشیم به رعایتشون و البته از واکسن ها هم دور نشیم و حتی برای زدن دوز سوم و بوستر هم اقدام کنیم. خانم دکتر رمضانی، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه، سومین مهمان امشب ما هستند. سلام خانم دکتر.
به نام خدا با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای دکتر نوفرستی با شما صحبت میکنن.
بله.
خانم دکتر، من خدمت شما سلام و شب بخیر عرض میکنم. ممنون از اینکه همراه شما هستیم. عنوان متخصص بیماری عفونی و اطلاعات خوب و به روزی رو هم به شنوندگان میدی که قطعا اعتماد هم میکنن. خانم دکتر، از آخرین وضعیت و اینکه استراتژی های ما برای بحث پیشگیری و درمان چی هست و چی باید باشد، نظرات شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید الان چیزی که یعنی شواهدی که تو کشورهای دیگه هست و ما داریم میبینیم و تجربه که از اونا به دست میاریم نشون میده که خب این اومیکرون انقدر مصری تر از سوی قبلی دلتا هست که الان اومده جای سوی دلتا رو تو خیلی از کشورها گرفته. یعنی با یه سرعت 2-3 هفته‌ای اومده در رقابت با سویه قبلی که دلتا بود رو کنار زده، اومده جایگزین این شده. بنابراین این قضیه برای کشور ما هم پیش خواهد آمد. پس باید آمادگی داشته باشیم برای این قضیه. بیشتر مطالعات تا الان نشون میدن که این واریانت از نظر شدت درگیری ریه یه خود خفیف‌تره. علائمش بیشتر شبیه سرماخوردگی، یه خود شبیه سینوزیته. اون اختلال بویایی چشاییش کمتره و چون درگیری ریه کمتره طبعاً ما مشکلات کمتری خواهیم داشت. ولی از اون طرف چندین برابر دلتا مصریه. خب و این قضیه باعث چی میشه؟ این قضیه باعث میشه یک سرعت خیلی شدیدی خواهد داشت بیماری، سریعا ما به پیک خواهیم رسید. وقتی تعداد ابتلا زیاد باشه به تب تعداد بستری شدن هم بیشتر خواهد شد. بستری شدن که بیشتر بشه مسائل دیگه بیشتر میشه. حالا چیکار میتونیم بکنیم که مشکلاتمون کمتر بشه و از این پیک با آسیب کمتری بیاییم بیرون؟ خب یه کار خیلی خوب اینه که ما الان واکسیناسیونمون در جمعیت غالبی، حالا یه درصدی هستن که واکسن ندادن متاسفانه، ولی اغلب جامعه واکسینه هستن. بیشترشون اون که دوتا به اصطلاح دوز واکسن رو گرفتن، بعضی هنوز تک دوزن. کاری که باید بکنیم اینه که اونایی که یک دوز واکسن گرفتن سریعا واکسیناسیونشون رو تکمیل کنن، به دو دوز برسونن. اونایی که دو دوز واکسن گرفتن و 3 ماه از اون واکسیناسیونشون از دوز آخرش گذشته، سریعا برای اقدام کنن برای دوز بوستر، هر نوع واکسنی زده باشن. سریعا به خاطر اینکه سویه اون قدرت خونسا کنندگی آنتی بادی ها رو کم میکنه، یعنی نمیتونن خوب ویروس رو خونسا کنن. اگه ما آنتی بادی ها رو ببریم بالا، سیستم ایمنیمون رو با واکسن تقویت کنیم، راحت تر میتونیم ویروس رو خونسا کنیم. این راهکار اصلی این قضیه است. در کنارش دستورالعمل بهداشتی که قبلا خیلی جدی تر میگرفتیم قبل از اینکه جامعه بیشتر واکسینه بشه، الان دوباره بریم سراغ اونا. یعنی اون که تو فضای بسته قرار بگیریم خیلی خطرناکه. حداقل 3 برابر به اصطلاح دلتا، که خود دلتا هم 2 برابر سویه های قبلیش مصری بود، مصری تره. از طرف دیگه عفونت مجدد با اینا زیاد داری، بخاطر اینکه سیستم ایمنی ما رو دور میزنه، این قدرت رو داره که بخواد از سیستم ایمنی فرار کنه. پس باید با همون بوستر زدن آنتی بادی هامونو ببریم بالا، سیستم ایمنی رو تقویت کنیم، در فضاهای بسته به هیچ وجه قرار نگیریم، به هیچ وجه در تجمعات نباشیم. و ماسک هم یه ماسک خوبی که فقط یه ماسکی از همه طرف به اصطلاح فیت صورت نیست استفاده نکنیم دیگه. این قضیه الان خیلی جدیه. کشورهایی که خیلی خوبن واکسن زدن الان مشکل پیدا کردن، اگر مرگ و میرشون کمه به خاطر اون درصد بالای واکسیناسیونمونه.
بدون شک.
بله، یه 9 میلیون غیر واکسینه داریم. بچه های زیر 12 سالمون هنوز واکسن نزدن، حدود در مدرسه خودش یه دوباره فاکتور خطر حساب میشه. اینا رو باید خیلی خوب اصلاح کنیم که انشالله از این پیک
و یه دردسر کمتری داره. خانم دکتر، دوز سوم گفتید که فرق نمی‌کنه هر واکسنی که بوده 3 ماه، حالا برای دوز دوم هم مثلا برای کسانی که آسترازنکا بودن که مدت بیشتری برای دوز دوم فاصله بود، 4 ماه تا 6 ماه، این برای دوز دوم هم این تأکید رو دارین که زودتر بزنن؟
زودتر بزنن، بله. یه حد اکثر وقتی به 3 ماه رسید واکسن دوز دوم،
این 3 ماه یعنی چه دوز دوم و چه دوز سوم، 3 ماه بزن صرف نظر از خانم دکتر. برای بحث درمان هم راهکاری موضوعی الان وجود داره که طبیعتاً بازم تشخیص سریعش مهمترین فاکتوره. ولی درمان هم راهکاری موضوعی الان شناسایی شده و داریم ما خودمون در کشور.
بله، اولا که کلا این چون ویروسش خود علائمش میکنه خفیف‌تر باشه و الان ما هم سرماخوردگی داریم، هم کرونا فصلی داریم، هم کووید 19 رو داریم، هم آنفولانزا رو داریم. ما تو همین الان بهتون بگم 1000 مورد قطعی آنفولانزا داریم. بنابراین فکر نکنیم که اینی که الان گرفتیم کرونا نیست، سرماخوردگی یا نمیدونم، اصلا بنا رو بذاریم به این قضیه و اون قرنطینه و نکات مهم رو رعایت کنیم. بنابراین چون بنا رو به اون گذاشتیم، مثل اون اول خود مردم میگه میدونن که حالا مصرف مایعات، آب، ویتامینا، این چیزا، و وقتی هم که یه خود داره علائم تشدید میشه، اون وقت موقعی هستش که باید سریعا به پزشک مراجعه کنن برای درمانی جدی‌تر. یه مقداری آنتی‌بادی مونوکلونال این صحبت هست که روی این ویروس مثل قبل مؤثر نیستش روی اومیکرون، ولی اون درمان‌های اساسی که ما قبلا می‌دونیم که تکنیکی بیس و پایه درمان‌های بود، مثل کورتیکواستروئید، کورتون، یا در موارد شدید مثل توسیلومب که استفاده می‌کنیم مهار کننده های اینترلیکین 6، اونا همچنان مؤثر هستن به عنوان درمان. بنابراین از نظر درمانی مشکل نداریم، و ولی خب یه سری از چیزایی مثل آنتیبادی مونوکلونال مشکل دارن، و داروهای ضد ویروس جدیدی هم که اومدن، سه تا دارویی که هستن، اونا هم مؤثره به شرطی در روزهای اول درمان، اول بیماری استفاده بشن، چند روز اول، به خصوص 3 روز اول، که انشالله قراره که جزو درمانهای ما هم قرار بگیرن این داروها تو وقت در اختیار مردم باشن، به خصوص گروهایی که پرخطرن و در ریسک شدت شدید بیماری هستن که اون دارو رو مصرف کنن، طبعا عوارضم کمتر خواهد شد.
آقای دکتر نوفرستی، پیامک‌های زیادی هم به دستمون رسیده. حالا با توجه به صحبت خانم دکتر که فرمودن که 3 ماه از دوز دوم گذشته باشه، دوز سوم رو باید تزریق کنن، دوستان زیادی نوشتن که مثلا ما توی شهریور ماه دوز دوم رو زدیم، حالا نوع واکسنشون رو هم نوشتن. آیا میخوام از خانم دکتر بپرسم نوع واکسن تفاوتی میکنه در زمان دوز سوم زدن یا خیر؟
هیچ فرقی نمیکنه.
فرقی نمیکنه.
هر واکسنی زده باشم بعد 3 ماه برم برای دوز سوم.
بسیار خوب. متشکرم.
متشکرم خانم دکتر. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم از شما خانم دکتر رمزانی، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه. شما شنونده برنامه مخاطب خاص هستید. هر شنبه این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید و تکرار اون رو هم پنج شنبه ها همین ساعت میتونید از شبکه رادیویی سلامت بشنوید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم از طریق 162 به ما بگید. گفتگوهای این برنامه رو ادامه میدیم با چهارمین مهمان، آقای دکتر کریمی نیا، معاون محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور. آقای دکتر کریمی نیا سلام.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
درود بر شما. متشکرم از شما.
خواهشم. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر و خسته نباشید به شما و یکایی که همکاران عزیز در سازمان پدافند غیر عامل کشور و استانها و همچنین تیم‌های مطالعاتی و تحقیقاتی تو حوزه باز. خواهش میکنم لطف دارید. آقای دکتر، برای این سویه جدید اومیکرون، حالا صرف نظر از تعدادی که شناسایی شده، ارزیابی بکنیم استراتژی‌هایی که برای بحث پیشگیری و درمان کرونا با این احتمال شیوع این سویه جدید تو کشور ما و خدای نکره بخواد مثل کشور اروپایی رکورد شکنی بکنه چیه و چی باید باشه؟
آقای دکتر اگر اجازه بدیم من یه نکته ابتدا بگم.
خواهش میکنم.
چند روز پیش در صدا و در تلویزیون بنده خدای اومده بود، بحث کرده بود و چون شما استاد فن هستین در این حوزه‌هایی که میخوام بگم و دغدغه‌مند هستین،
خواهش میکنم،
بسیاری از رخدادهای کشور رو برگردوند به منافع پزشکان که منافع پزشکان اجازه نمیده خود رو اصلاح بشه، جاده اصلاح بشه و چه و چه و چه، که از نزدیک شما شاهدین که مشکل کجا هست. من وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم، اما نکته مهم این هستش که مدافعان سلامت ما 2 سال ممتد و پشت سر گذاشتن با اگر پیش بیاد ششمین موجی که اتفاق میفته، که 1 موج تا 2 موج هم از بسیاری از نقاط دنیا ما جلوتر هستیم، و این اجحاف خیلی زیادی بود در حق مدافعان سلامت. من امیدوارم آقای دکتر جبلی به نحوی اصلاح بکنن این مطلب رو. اما نکته‌ای که خدمت شما عرض بکنم، ببینین تمام کشورهای دنیا، حتی اونهایی که مثل آمریکا بخش عمده‌شون 3 دوز هم استفاده کردن واکسن رو، در معرض این سویه قرار گرفتن. به قول رئیس جمهور آمریکا، اومیکرون به داخل کاخ سفید هم نفوذ کرده. پس باید این برداشت رو داشته باشیم که قطعا کشور ما هم این تجربه رو خواهد داشت. احتمال بسیار زیاد از نظر میزان سرایت نسبت به نوبت‌های قبلی و موج‌های قبلی ما با سرایت خیلی بیشتری مواجهیم، اما برآوردها و دیتاهایی که تا حالا داره منتشر میشه این هستش که کسانی که واکسنه شدن 2 دوز و خصوصا 3 دوز نسبت به این بیماری وضعیت بهتری دارن و بیشترین مشکلات مربوط به واکسنه نشده ها هستن.
درسته.
و نکته مهمتر دیگه این هستش که اتفاقا این واکسنه نشده ها هستن که بیماری رو میتونن در چرخش نگه دارن و چالش برای ما درست بکنن. این اولین مطلب. موضوع بعدی این هستش که بر اساس گزارش هایی که رسیده، بخش عمده ای از این بیماری رو میشه به صورت سرپایی تحت درمان و مداوا قرار داد و ضرورت ایجاب میکنه که وزارت بهداشت در این موضوع دستورالعمل شفافی رو به حوزه های مطب ها، کلینیک ها که مراجعین سرپایی زیادی خواهند داشت ابلاغ بکنه. نکته بعدی این هستش که بیمارستان های ما شلوغ خواهند شد، اما نه با بیماران. بخش عمده ای از کسایی که مراجعه میکنن به بیمارستان ترس ابتلا به بیماری رو دارن، پس باید یک تدبیری اندیشید. این گروه ما در بیرون از بیمارستان، یعنی در اون لایه درمان سرپایی تا میشه تحت ویزیت و معاینه قرار بدیم و راهنمایی ها رو از اونجا بگیرن.
این حتی میشه تو رسانه ها، توی شبکه های مختلفی که داریم، یه منبع معتبر مطمئن ولی در دسترس این اطلاعات درست بدیم.
بار بیماری رو اجازه بدیم اون بخشی که چالش درست میکنه، که بخش کوچیکی هم انشالله خواهد بود، فقط اون سرازیر بیمارستان ها بشه. والا حجم خیلی زیاد مراجعین، کادر بهداشت درمان رو در داخل بیمارستان ها درگیر مراجعاتی میکنه که اتفاقا خودش در انتقال بیماری نقش بیشتری خواهد داشت.
درسته. الان شناسایی موارد زیادی گفته میشه که هم تستشون منفیه ولی علائم مشابه مشترک دارن و مشکوکه. اینا رو هم شما تا شنیدید، ارزیابیتون چیه؟
آقای دکتر، من به عنوان پزشکی که در حال طبابت هستم حدود 3 هفته هستش با بیمارانی روبرو هستم، نه سرماخوردگی هستم نه آنفولانزا. یعنی علائم از سرماخوردگی یکم بیشتره، از آنفولانزا کمتره و به شدت شیوع پیدا میکنه. یعنی من با خیلی ها که مصاحبه میکنم تو ویزیتم، معلوم هستش ظرف کمتر از 2 ساعت این اتفاق افتاده، مواجهه خیلی کمی. هیچ کدوم هم مواجهه با فرد مشکوک به کرونای تایید شده رو بیان نمی کنن و تقریبا تمام کسایی که من تو این 3 هفته ویزیت کردم تحت واکسیناسیون قرار گرفته بودن، یعنی حداقل 2 دوز واکسن رو زده بودن. اما واکسن هم که سینوفارم میگه، چون 145 میلیون دوز سینوفارم تو کشور تزریق شده، اکثر قریب به اتفاق هم سینوفارم هستن
و اینا کرونا نبودن.
ببینید تستایی هم که ازشون گرفتیم، حالا شاید تا این روزها هنوز به تعداد مناسب تست اومیکرون توزیع نشده باشه، تا حالا کرونا مثبت هیچ کدومشون نبوده.
انشالله و امیدواریم که همین روند ادامه پیدا بکنه و واقعا گرفتار موج جدید و این سوی جدید نشیم. آقای دکتر بسیار متشکرم از همراهی شما.
خدا یارتون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
آقای دکتر خیلی متشکرم.
خداحافظ.
با آقای دکتر کریمی نیا صحبت کردیم، معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور. اما همچنان با برنامه مخاطب خاص از گروه خانواده شبکه رادیوی سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه شما هستیم. اما پنجمین مهمان ما آقای دکتر سوری هستند، اپیدمیولوژیست و رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام خدمت شما و همکاران گرامیتون و ملت عزیز ایران.
محبت داری.
خواهش می‌کنم. سلام آقای دکتر، شب شما بخیر و خدا قوت. از مأموریت آذربایجان غربی و ماکو برگشتین یا هنوز در مأموریت تشریف دارید؟
بله.
خوب سلامتی ان شاء الله که ان شاء الله اقدامات خوبتون هم هستین. آ دکتر، برای این سویه جدید ان شاء الله که خیلی گرفتارش نشین و این تجربه تلخ اروپا برای رکوردزنی ابتلا که رکورد جهان رو هم شکست و به مرز 1,000,000 ابتلا در روز هم رسید گرفتار نشیم، استراتژی های ما برای پیشگیری و درمان چی باید باشه و چی هست و چه چالش هایی داریم؟
بله خدمتتون عرضم. حالا فکر کنم یک طرفی که چند روز اخیر از وقتی که صحبت اومیکرون مطرح شده بارها تکرار شده، منم لازم میدونم مجدداً تکرار بکنم، اینه که ساده انگاری نکنیم، سهل‌اندیشی نکنیم، فکر نکنیم که مسئله کوچکی انفجاریه، مثل یک فوران یک آتش بشن یک دفعه ممکنه که این گدازه هاش دامن همه رو بگیره. بنابراین دچار خوشخیالی وضعیت موجود نشویم. شاخص هایی هم که داریم، همونش که استهزار دارید، خیلی نمیتونه باعث خوشبینی یا تحلیل درست ما بشه، مثل رنگ‌بندی شهرها که الحمدلله بالاخره پذیرفته شد که باید معیارهای درسته ای رو بگذاریم. نکته دیگه ای که باید بهش بپردازیم آقای دکتر، برای مقابله با این اومیکرون، خب یه بخشی مسئولیتش به عهده مردم هست، یه بخشی هم بر عهده وظیفه مسئولین هستش. اون چیزی که برای مردم هست خیلی پیچیده نیست، خیلی سخت نیست. رعایت پروتکل ها، اگر واکسن ندادن کامل برن واکسنشون رو کامل بکنن و همون شستن دستها و فاصله گذاری و خدمتتون عرضم ماسک مهمترینش هست. ولی اون چیزی که به مسئولین مربوط هست بسیار با اهمیت تر هست. اولا اینکه بالاخره ما با یه واریانت جدیدی مواجه هستیم که این واریانت هشدار دهنده هستش، عوارضش این هست که به سرعت گسترش پیدا میکنه، پس تجمعات باید کاملا کنترل شده باشه، شرایط رو ایجاد بکنیم که بلا فاصله بتوانیم تغییر بدیم سیاست خودمون. مثلا اگر مدارس الان باز هستن، قضیه صفر و صد نیست که بگیم یا باز باز یا بسته بسته، باید این هوشمندی رو در تصمیم گیری هامون اعمال بکنیم، چرا که بالاخره بستن و تعطیل کردن دیگه جامعه بشری فهمیده که باید جز آخرین گزینه ها باشه. کردن صورت مسئله چیز رو حل نمی کنه مگر تو شرایط اضطراری. اون چیزی که بشر امروز باید بهش توجه کنه اینه که هوشمندان مردم به هر حال طبیعیه که نگران معیشتشون باید باشن، حکومت هم باید نگران معیشت مردم باشه، پس بنابراین بستن آخرین راه حل است. توی مرزهای شمال غربی هم که اشاره فرمودید، من سه شبانه روز اولا در خدمت عزیزان در اون مناطق مرزی بودم، واقعا همین هستش که ما شاید راحت ترین گزینه بستن مرزها هست روی همه، خیلی ساده است، در عرض چند دقیقه ممکنه عملی بشه، ولی تبعات اقتصادی و معیشتی و زندگی و کارکردی که برای چه منطقه داره، برای اهالی اون منطقه داره، خیلی زیاد هست. بنابراین این توصیه به عزیزان در استان آذربایجان غربی شد که حتی اون توصیه ها و اصلاحات لازم رو حتما انجام بدن که یک تاریخ انقضایی هم براشون تعریف شده. اگر انجام بگیره و مردم هم همکاری لازم رو انجام بدن، حتما نیاز ما به بستن حداقل در شرایط حاضر نداریم. در غیر این صورت راحت ترین و نزدیک ترین گزینه دوم این هستش که بلافاصله برای حفظ جان مردم بسته بشه،
یعنی
که تجمع نکنن، رعایت
بکنن و افسوده. دکتر، مسئولیت این نظارت بر این کنترل‌های هوشمند که آقای دکتر حیدری هم در اولین گفتگو هم اشاره کردن که در عمل ضعیفه، خب مسئولیت نظارت با کیه برای حال ادارات، سازمان‌ها، حمل و نقل عمومی که نظارت بکنن که حالا واکسن زده باشن، کارت واکسن داشته باشن یا هر چی دیگه؟
ببینید آقای دکتر، به طور کلی که خب یک سازوکارهایی به شکل معمول و روتین وجود داره در وزارت بهداشت که اونها باید فعالتر بشه، ولی علی رغم اینها این تشکیل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا با هم یکی از دلایل تشکیلش همین هست. ستاد ملی قرارگاه رو تأسیس کرد تا چند تا اقدام اساسی که مورد قفلت قرار گرفته بود رو توجه. یکیش همین بحث نظارتی هست، نظارت بر هم حسن اجرای پروتکل ها و نظارت بر دستورالعمل هایی که از طرف سازمان ملی صادر میشه. دیگه این که ما واقعا یک مکانیزم هایی رو قبلا تصمیم گیری داشته باشیم که هر پیشنهادی نظری از جانب هر وزارتخونه ای که به هر حال با بحث کووید 19 در ارتباط هست قبل از اینکه به ستاد بره قرارگاه بررسی میکنه مستندات پیوستی رو که باید سازمان ها بدن و در واقع کمک مشورتی میکنه برای ستاد ملی در تصمیم گیری تا تصمیمات مبتنی بر شواهد علمی رو ما استفاده بکنیم. البته خب این پشتوانه‌اش اینه که کارهای تحقیقاتی که بیشتر به شکل برون سپاری هست و توسط مراکز علمی و تحقیقاتی کشور هست و فعال کردن اونها هست شکل بگیره و خب کارها آغاز شده دیگه، یواش یواش سرعتش هم طبیعتاً باید بیشتر بشه. ولی بیش از همه اینها من فکر میکنم آقای دکتر نوفرستی گرامی همکاری بین بخشی به شکل واقعی، نه اینکه ما جزیره جزیره درست عمل نکنیم، فکر نکنیم که همه چیز رو ما میدونیم دیگه، نیازی به کمک و مشوره دیگران نداریم، هم افزایی بکنیم با همراهی. و اینکه اگر هشداری داده میشه، هشدارها برای هوشیاری هست، هوشیاری هم نیاز به اقدام داره. بنابراین اینها اگر در کنار هم دیگه دیده نشن ممکنه ما حرف بزنیم عمل نشه، یا اگر که هشدار میدیم شنیده نشه. امیدواریم که این مشکلاتمون هم برطرف بکنیم.
درسته. دکتر الان اون موضوع واکنش تیم واکنش سریع که در گذشته وجود داشت توی وزارت بهداشت ستاد ملی کرونا و شما مسئولیتش هم داشتین، الان این وجود داره حالا چه توی ستاد یا توی قرارگاه عملیاتی یا نه؟
عملا در وزارت بهداشت که منحل شد با استعفای ما و نخواستن خدمتشون باشیم بیشتر از اون، ولی در ستاد ملی کرونا هم در حوزه عملیاتی ما به یه شکل داریم این نقش رو بازی
می‌کنیم. قرار بود ما مثلا اینکه این معامله که رفتیم سه نقطه صفر مرز آلمان غربی در همین راستا بود احتمالاً.
البته واقعا تلاش کردیم که با همکاری همکاران وزارت بهداشت و سازمان‌هایی که درگیر هستن مثل پدافند غیر عامل به شکل تیمی این سفر تیم از نفره بودش انجام بگیره که از منظرهای مختلف از اینجا تحلیل بشه و گزارش هم وظیفه من بود که خدمت ستاد ملی کرونا داده شد
یا تصدیق. و مثلا این خودش همین نمونه ای از کار عملی تجربه همکاری بین بخشی بوده که میگیم اونجا داشتین. حالا امیدوارم که تداوم پیدا بکنیم و یه نقطه دیگه هم یهو به مشکل برخورد کرد بهش برسیم. آقای دکتر برای بحث، چون شما تاکید داشتید رو بحث واکسیناسیون، واقعا برای این حدود 8 میلیون نفری که هنوز واکسن اول رو هم نزدن به نظر میرسه خیلی اراده دیگه ندارن. ما الان روزی دیگه 560 هزار تا دوز اول بیشتر نداریم، الان بیشترین حجممون دیگه دوز سومه. برای اونا راهکار خاصی رو پیشنهاد میکنین مد نظر دین یادی باید بپذیریم که یه 8 میلیون نخواهن زد؟
نه آقای دکتر، من معتقدم که نمیشه و دیگه باید دست بکشیم. اینا تو اپیدمی ها معنایی نداره.
دقیقاً.
هر مدیری که چنین تفکری پیدا کنه به نظر من بهتره بره کنار، جاشو بده به کسی که باور داره که میشه.
مثلا
ما تحلیلی که انجام دادیم در واکسن نزده ها، اینا سه گروه هستن.
درود بر شما. دقیقاً تو همه رو نباید یه طیف ببینیم که اینا هم واکسن گریزن و اینا کاسب فلان هستن. درسته.
دقیقاً یک گروه بسیار بسیار اقلیتی هستن که اینها ذاتاً مخالفن دیگه، شمشیر هم از رو کشیدن و دیگه به هیچ وجه زیر بار هیچی هم نمیرن، هر استدلالی هم بیاری.
درسته.
اونا خیلی خیلی اقلیتن، ممکنه یکم صداشون زیاد باشه ولی تعدادشون خیلی خیلی کم.
درسته.
گروه دوم کسایی هستن که باید توجیه بشن، توضیح داده بشن، آموزش داده بشه، ابهاماتشون برطرف بشه، شفاف‌سازی باید براشون بشه.
درسته.
اون گروه وظیفه وزارت بهداشت و سازمان‌های دیگه هستش که با شفاف‌سازی اطلاعات و با آموزش و فرهنگ‌سازی کار.
گروه نقش رسانه هم اینو پررنگه. بله. و گروه سوم
دقیقاً گروه سوم هم کسایی هستن که واکسن باید به شکل فعال به دستشون در محل زندگیشون یا کارشون رسونده بشه. اینا کسایی هستن که چون مناطق دوردست هستن یا افراد سالمندی که امکان بیرون آمدن از خونه ندارن، افرادی که بالاخره باید ما اکیپای سیار اینا رو دایر بکنیم. ما تو کشورمون کم نیست، جمعیت عشایریمون کم نیست، جمعیت روستاهای دورافتاده‌ای که به خصوص مثلا تو سیستان بلوچستان ما روز 65% روستاها کمتر از 20 خانوار جمعیت دارن.
بله درست.
اینا دسترسیشون راحت نیست، با اینا گروه های سیار از طرف مجموعه های مرتبط مراجعه کنن به روستا، اینا محل زندگی اینا، به اونا رو واکسینه کنن. این سه تا گروه رو اگه درست تفکیک کنیم
انشاءالله. خیلی دمنده خوب بود و بسیار متشکرم آقای دکتر، شبتون بخیر.
شب بخیر. به اتفاق آقای دکتر نوفرستی ما هم با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که همگی همچنان شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنیم، واکسن بزنیم. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.